اصناف مختلف تئاتری داریم که در اینجا به دو تا از این اصناف به عنوان نمونه اشاره شده و خیلی رو به گسترشه. ما جدا از خانه تئاتر صنف تماشاخانه های خصوصی تهران رو داریم، صنف تئاتر کمدی رو داریم، انجمن هنرهای نمایشی به عنوان یه مؤسسه و تشکل تو این حوزه فعالیت میکنن، بعضی از مؤسسات و اصناف دیگه ای داریم که در حال شکل گیری هن. تئاتر ما نیاز به صنف داره و لازمه ما بریم به این سمت برای اینکه اصناف هنری رو برای دور کردن نگاه دولتی در حوزه‌های مختلف درست ایجاد بکنیم. من نکته سوم نظر هنرمندان و پیشکسوتانه که معمولا همه فکر میکنن نظر هنرمندان و پیشکسوتان یعنی اینکه سه نفر تعیین میشن، که به صراحت در این سند گفته شده که هر کسی که تحت عنوان هنرمند شناخته شده است میتونه معرف اشخاصی باشه که برای اولین بار، تاکید میکنم در این سند به وضوح، برای کسایی که برای اولین بار میخوان تئاتری رو کارگردانی بکنن. این فقط صرفاً برای ایجاد شرایط، ضمن این که اگر تمام سند رو مطالعه بکنی در بخش سایر مقررات بند 9 این سند به وضوح ذکر شده که هر کسی میتونه با رعایت اصول و قواعد مورد اشاره که مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگیه برای دریافت مجوز اقدام بکنه.
حالا آقای ایمانیان به عنوان یکی از فعالان عرصه تئاتر که خودشون هم صدای ما رو میشنون، مسئله ای رو مطرح میکنن، میگن که اگر یک گروه تئاتری، یک هنرمند تئاتر، جانم من صداشون رو
نمیشنم، آقای کرمی من یه سوالی دارم
بفرمایید. بله،
الان یعنی صنف مثلا تماشاخانه‌داران خصوصی هم میتونن تایید بدن که یک نفر کار اولی میتونه بیا کارگردانی کنه، درسته؟
خدمتتون عرض بکنم صنف تماشاخانه‌های خصوصی وقتی یک مؤسسه رو تایید میکنه، اون مؤسسه پیشنهادش برای ما قابل، وقتی یک تماشاخانه معذرت، اون تماشاخانه پیشنهادش برای ما قابل قبوله.
خب به نظر شما آقای کرمی یک تماشاخانه خصوصی که از قبل یک نمایش کار اولی مثلا کف فروش هر شب 1.5 میلیون 2 میلیون تومان میگیره، الان به نظر شما تایید نمیکنه این کارو؟
چرا تایید میشه، مشکلی نداره.
خب پس همین وضعیتی که الان هر شما به تماشاخانه های خصوصی مراجعه بفرمایید، شما کارت آب بانکتون رو بکشید بگید من دادم کف فروش، میگه از همه فردا که برو اجرا.
بله ببینید ما صحبتتون تمام
بفرمایید. بله آقای کرم
بفرمایید.
بله خدمتتون عرض بکنم که چون تا حالا ما اساسا نرفتیم به سمت این که بیایم تبیین کنیم اصولی رو، شاید همچنان خیلی از این در واقع مقررات و در واقع شیوه نامه‌ای ارائه میشه در عمل برای خودمون یا دور از ذهنه یا احساس میکنیم به حق کسی ظلم میشه، ولی واقعیتش اینه که اگر ما به این نگاه تخصصی توجه بکنیم که قرار توجه بشه به نگاه هنرمندان، قرار توجه بشه به کسانی که میتونن در واقع فارغ از نگاه دولتی به عنوان صنف و جامعه هنری شرایطی رو ایجاد بکنن برای اینکه فعالیت هنری اتفاق بیفته، میشه به مرور بریم به سمتی که ما هم بتونیم صاحب یک چارچوب باشیم. این اتفاق در سینما میفته، در سینما هر کسی نمیتونه بره که تقاضا بکنه که یه فیلم بلند بسازه، یعنی هر کسی.
بله آقای کرمی در سینما این فرصت رو نمیکنن، در سینما میگن برید 4 تا 5 تا فیلم کوتاه بسازید.
بله.
اگر کیفیت فیلم کوتاهاتون خوب بود ما اجازه میدیم شما فیلم بلند بسازید، بسیار بله. خوب، اما محدود نمیکنن، نه تو حق نداری حتی فیلم کوتاه بسازید، مگر اینکه خانه سینما تو رو تعریف کنن، مگر اینکه صفا هنرمند تو رو تعریف کنن، مگر اینکه سنسی تو رو تعریف بکنه. ببینید اونجا هم همینه، ما هم الان دقیقا داریم همینه میگیم، مکانیزم اینه که شما در حوزه تجربی، کسب تجربه بفرمایید، ما به عنوان شورای ارزشیابی نظارت کیفیت اثر شما رو ارزیابی بکنیم، اگر لازم بود اون کیفیت حالا اجازه دارید کار مثلا بلند.
واقعا آقای کرمی این حالا چون دوستان عزیز مثلا مهدی نازنین از مخاطبان برنامه کافه هنر رادیو ایران سلام کردن، سلام به شما نوشتن، یه جمله خیلی ساده نوشتن، شاید حرف دل خیلی از هنرمندانه، نوشتن تایید اثر هنری باید تسهیل شود. حالا فکر میکنید که با این شیوه نامه ای که شما مطرح میکنید این تسهیل صورت گرفته یا ایجاد آشفتگی میکنه؟ و حالا فرض بکنید که یک کسی هنرمند تئاتره، لیسانس هم نگرفته، نمیخوادم زیر بلیت هیچ کدام از صنوف بره اصلا. رابطه هم با هیچ هنرمندی نداره. این بنده خدا با من یک انسان یک گروه رو جمع بکنه، بگی من میخوام گروه تئاتری داشته باشم، این نمایشم روی صحنه ببرم، بیاد از شما برای اجرای اون نمایش مجوز بگیره، بهش نمیدین؟
ببین، باید ببینیم اون مجوز برای کجا میخواد تقاضا بشه.
اجرای عمومی، یعنی شما ببینید در صلاحیت اجرای عمومی هست این اثر یا نه، دیگه به اون کارگردان کاری نداشته باشین. این چه اشکالی داره؟ این رو برای دوستانی که مطرح میکنن تبیین کنین.
ببینید، ما اصلا قرار نیست این شیوه نامه مانع صدور مجوز برای کسی بشه، بلکه قرار و اصول و چارچوبی رو تعریف بکنه.
بله،
تمام این روش‌هایی رو که شما گفتید در واقع بسیار دور از ذهنه. مگه میشه کسی، یعنی ما اصلا در شورای نظارتمون یک شورا داریم، یعنی سه نفر آدم یه اثری رو میبینن.
درست.
خود به خود سه نفر آدم هنرمند، کارشناس تخصصی تئاتر، نظرشون در مورد یک اثر هنری اعمال میشه. این
در مورد اثر، نه در مورد خود هنرمند. مثلا دوره بیفته هنرمند،
در مورد صلاحیت فردی صحبتی نشده. ما اصلا
آقای کرمی، وقتی اونجا عنوان میشه تنها کسانی میتوانن کارگردانی کنن که یکی از این سه شرط رو داشته باشن، این یعنی فهم صلاحیتی که حالا شما با کلماتش رو تغییر بدید، بگید منظور صلاحیت نیست، واژه صلاحیت در اونجا ذکر نشده، ولی فهواش و درونش همین میشه. مضاف این که شما یه چیز رو در نظر بگید آقای کرمی، شما میدونید من خیلی شما رو دوست دارم و خیلی هم به خود شخص من کمک کردید و به گروهی که من باهاش کار کردم، اما اگر یک زمانی این نگاه لطیف و مهربان شما در شورای نظارت و اداره کل نباشه و نگاه های دیگری باشه، همین بندها مانع میشه. قربان، باور بفرمایید مانع میشه. یعنی مثل دوست. روز روشنه که ما بارها و بارها اتفاق افتاده، نص صریح اون آیین‌نامه یه چیزی نوشته اما تفسیرها چیز دیگری بوده و ما هم قدرت اینا نداریم که تفسیر کنیم، کمان که در همین آیین‌نامه نوشته شده در جاهایی که آیین‌نامه سکوت کرده یا ذکر مشخصی نداشته، استدلال میشه و استناد میشه و اسناد بالا.
خیلی متشکرم.
یعنی ابهام در ابهام.
ما یکی دو دقیقه فرصت داریم، اون زمان 10 دقیقه هم سپری شد. الان آقای کرمی لطفاً بفرمایید، البته میتونیم در برنامه‌های دیگه در این زمینه در مورد ابعاد مختلف و ناگفته صحبت بکنیم، الان یکی دو دقیقه فرصت داریم جمع‌بندی بکنیم. واقعا برای کسانی که فرض بفرمایید نخوان هیچ کدام از این شرایط رو تأمین بکنن از نگاه شما، ولی یک گروه تئاتر حرفه‌ای هستند یا یک اثری رو میخوان به شما ارائه بدن برای دریافت مجوز، برای اینها در مسیر فعالیتشون مشکلی ایجاد میشه با توجه به این شیوه نامه؟ بله، یعنی این که شما با اثر دیگه روبرو نیستین، باید صلاحیت ورود افراد رو به حیطه کارگردانی تئاتر تایید بکنید. اما الان یه نکته نقیضش هم مطرح کردین، یعنی فرمودین که اگر یک تماشاخانه خصوصی بیاد و یک کسی رو پیشنهاد بده ما احترام میگذاریم و میپذیریم، این یعنی همین چیزی که الان وجود داره؟ بنابراین این شیوه نامه چه لزومی داشته؟ خواهش میکنم تو یک دقیقه این رو جمع بندید.
من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. همین الان من اگه بخوام یک قطعه نمایشی رو توی رادیو در حضور شما اجرا بکنم، باید یه چارچوبی رو رعایت کنم. آیا این میتونیم بگیم که اجرای یک اثر نمایشی در رادیو که این حق رو برای من ایجاد نمیکنید؟
رادیو در مقایسه با تئاتر میدونید که خیلی فرق میکنه. این رسانه، اون یک رسانه یه
چارچ، ولی
ما کلی تماشاخانه خصوصی داریم. اما در مورد صدا و سیما اینطور نیست.
یه نکته دیگه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. مگر ما جامعه هنری کسی از ما میپذیره یک هنرمند تئاتری مثلا بخواد وارد صنف بر فرض مثال پزشکی بشه، کار پزشکی انجام بده؟ این شیوه نامه در راستای هویت تخصصی هنرهای نمایشیه.
درست.
اهمیت هم دادیم به نکات اصلی که میتونه هویت رو شکل بده، مثل دانش و تجربه و
درست.
هنرمندا و اصناف.
یعنی حالا میفرمایید که امکان تجدید نظر وجود داره؟ چون خیلی هم میگن ما بیخبر بودیم و با ما مشورت نشده، که بتونیم این رو پیگیری بکنیم.
این شیوه نامه حاصل جمع‌بندی نظرات مختلف کارشناسیه.
پس قطعیه.
بله. نه و ابلاغ شده، ولی قرار تسهیل کنه فعالیت هنرمندانو. اگر احساس کنیم که تسهیل نمیکنه، مانع میشه، چنانچه در همین سند در
بله.
بند آخر این سند ذکر شده، امکان تجدید نظر در این سند وجود داره.
وقتمون تمام شد.
سند قطعی در واقع ما بعضی اسناد رو داریم که در مجلس در شورای عالی انقلاب فرنگی مسبب میشه، اونا غیر قابل
خیلی متشکرم. بسیار خب آقای کرمی عزیز، از حضورتون، از همکاریتون در این برنامه کافه هنر سپاسگزارم. این بحث رو باز نگه داریم، انشالله از ابعاد دیگر هم بهش بپردازیم. موافق هستیم؟
بله خیلی ممنون،
درود بر شما، خدا نگهدار.
من فقط یه جمله نهایی به آقای کرمی بگم. بله. جناب آقای کرمی نازنین، باور بفرمایید این قضیه تفصیل کننده نخواهد بود، در آینده نه چندان بود، مانع میشه و باور بفرمایید شما
حتما.
مشکل ساز خواهد.
خیلی متشکرم، انشالله که پیگیری بکنیم و به نجه برسیم. بهنام سلیمیان صدا بردار خوب ما بود و زینب برومند تهیه کننده این کافه هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید، لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه درباره نقش تغییر اقلیم در بروز سیل با شما صحبت میکنیم. تغییرات آب و هوایی میتونه علاوه بر گرم شدن زمین تأثیرات مهمی در فعالیت‌های زمین لرزه‌ای و بروز سیل و طوفان داشته باشه. زمانی که دمای محیط و میزان تبخیر بیش از حد تحمل طبیعت باشه، میزان بارش‌ها و بروز سیل و طغیان رودخانه‌ها شدت بیشتری پیدا می‌کنه. در اثر فعالیت‌های بشری نظیر افزایش فعالیت‌های اکتشافی، تخلیه معادن، نابود کردن جنگل‌ها و مراتع، بهره برداری از منابع زیرزمینی و دست بردن در الگوهای زیستی، تأثیر تغییر اقلیم در اتفاقات طبیعی پررنگ‌تر میشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نقش تغییر اقلیم در بروز سیل با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با معاون پژوهشی پژوهشکده هواشناسی جناب آقای دکتر ابراهیم فتاحی. سلام بر شما.
سلام علیکم. منم سلام میکنم خدمت شما به شنوندگان برنامه سیاره آبی. در خدمت شما هستم.
متشکرم.
آقای دکتر فتاحی، منم به شما سلام میکنم.
خیلی ممنون.
سلامت. آقای دکتر فتاحی، سیل هم جزو یکی از بخش‌ها یا شاید میشه گفت عناصر طبیعت هستش که گاهی از اون به عنوان بلایای طبیعی یاد میکنیم. اون چه که امروز بهش میپردازیم نقش تغییر اقلیم در بروز پدیده سیل هست. نظر شما و تعریف شما رو در ابتدا در این باره بشنویم.
بله، همونجوری که حضرت عالی هم فرمودین، سیل یکی از مهمترین بلایای طبیعی هستش که متاسفانه هر ساله خسارات گسترده جانی و مالی رو در نقاط مختلف دنیا باعث میشه و کشور ما هم با توجه به شرایط آب و هوایی مستثنی از این امر نیست. در طی سالهای گذشته ما هم سیلای خیلی شدید در کشور تجربه کردیم.
بله.
و در طی سالهای اخیر به نام دلایل متعددی روند افزایش سیلهای مخاطره انگیز و سیلای شدید رو به افزایش هستش که عوامل متعددی دخالت دارن. شاید من بتونم اشاره کنم که بحث تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش و تشدید سیل هستش و در کنار این عوامل، عوامل انسانی و مدیریتی زیادی هستن که میتونن دخل و تصرف داشته باشن. و برای مثال ما نمونه‌های زیادی داشتیم در طی سال‌های مثلا حدود 30 تا 40 سال گذشته، بارش‌هایی با همین مقدار سیل‌های خیلی شدید یا در حوزه‌های آبریز کشور منجر نمی‌شدن یا مقدار و شدتشون کمتر بود. اما در طی سال‌های اخیر بنا به توسعه بی‌رویه‌ای که در حوزه‌های آبخیز صورت گرفته و تخریب جنگل‌ها، مراتب، فقر پوشش گیاهی، چرایی بیش از حد هستش، یه سری عوامل مهندسی مثل عدم رعایت نکات فنی و مهندسی در احداث پروژه‌ای مثل پل‌ها و جاده‌ها، افزایش جمعیت هست، آسیب‌پذیری ناشی از سکونت و اطراف رودخونه هستش. ما معمولاً متأسفانه به حریم رودخونه‌هامون احترام نمی‌ذاریم. بی‌رویه حریم رودخونه‌ها رو شروع کردیم به دخل و تصرف کردن، خونه‌سازی می‌کنیم، سازه‌های بزرگی در اطراف حریم رودخونه‌ها احداث میکنیم و همه اینها باعث شده که عدم رعایت رودخونه‌ها باعث شده که این مقداری ما تشدید سیل داشته باشیم و خسارت عمده اتفاقا همین بخشا میبینن. تغییر در کاربری اراضی هستش. خیلی از کاربری اراضی که در طی سالهای گذشته و دههای گذشته کشاورزی بودن، جنگل بودن، مرتب بودن، اینا متاسفانه تبدیل به کاربریایی شدن که خب اینا خودشون باعث تشدید سیل میشن. وقتی پوشش سطح زمین از ما پوشش گیاهی تبدیل کردیم به سقف خانه، تبدیل کردیم به آسفالت، خب طبیعیه که میزان سیل‌خیزی هم میتونه افزایش بده. بحث توسعه کشاورزی بی‌رویه هستش. ما مراتب از بین بریم، جنگل‌ها رو از بین بریم، بخصوص در استان‌های شمالی، یا به جاشون اومدیم تغییر کاربری دادیم، خانه سازی کردیم، یا به جاشون اومدیم مزارمون رو توسعه دادیم. همه اینها دست به دست هم داده که تقریبا 18 مورد هستش و در نهایت نقش فعالیت‌های انسانی از جمله توسعه مناطق مسکونی، ساخت و ساز در حریم سیلاب دشت ها جز اصلی ترین عوامل سیل‌خیزی در سطح کشور ما هستش. پس بنابراین ما میتونیم فقط یکی از این موارد ها بگیم که نقش تغییر اقلیم و گرمایش جهانی هست. عوامل دیگه عوامل غیر طبیعی هستن و عمدتا مدیریت هست.
آقای دکتر، ما اخیراً سیلی در کشور داشتیم. این تغییر اقلیم تا چه اندازه در بروز این سیل تاثیرگذار بوده؟
همونجوری که خدمت عرض کردم، از این دلایلی که خدمتتون شمردم، فقط یکیش عامل تغییر اقلیم هست. عامل تغییر اقلیم باعث میشه که نوع و رفتار بارش‌ها عوض میشه. یعنی اگه ما در سال‌های گذشته بارش‌ها بخصوص در دوره سرد سال، نه در دوره گرم سال، در دوره سرد سال ما عمده بارش‌هامون گرایش به سمت بارش‌های جامد یا همون برف که ذخیره برفی بود داشت. الان با افزایش متوسط دمای جهانی و افزایش به طبع افزایش متوسط دمای در سطح کشور به ویژه در حالا بعضی از مناطق، این باعث میشه که بارش‌ها از جامد به مایع تبدیل شدن که البته میگم عمده در دوره سرد سال هستش. نوع تغییری که اتفاق میفته وقتی تغییر اقلیم داشته باشیم، انرژی زودتر آزاد میشه. بارش‌ها معمولا بارش‌های رگباری تری خواهند بود. یعنی اون میزان بارش به جای اینکه در طول حالا روز یا مثلا در طول دو سه روز تخلیه بشه، ممکنه در طی چند ساعت تخلیه بشه. و بنابراین شدت بارش افزایش پیدا میکنه و این هم میتونه منجر به سیل بشه. ولی باز من برمیگردم، عوامل انسانی و مدیریتی و دخل و تصرف در حوزه‌های آبریز، این یه مقدار اثرش خیلی بیشتر از تغییر اقلیم هستش. اگه من بخوام به صورت عدد بهتون بگم، شاید اثر تغییر اقلیم حدود 15% باشه، بین 10 تا 15% باشه. ما بقیه برمیگرده به بحث مدیریت‌ها و اون بحث نکات فنی مهندسی، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و تبدیل اراضی کشاورزی و تغییر کاربری خواب مسکونی و غیر منجر به این شرایط شد.
بسیار عالی، متشکریم از توضیحاتتون و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، تشکر از شما.
خدا نگهدار. خانم خانی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. همونطور که آقای دکتر فتاحی هم اشاره کردن، بخشی از اتفاقاتی که در رابطه بروز سیل گریبانگیر زندگی امروز بشر میشه به تغییرات اقلیمی برمیگرده، اما نباید از دست‌اندازی‌های بشر هم در این زمینه غافل شد.
همینطور خانم سفری، آمارهای سازمان هواشناسی نشون میده که در 20 سال اخیر حجم و نوع سیلاب‌های ویرانگر افزایش پیدا کرده و البته خب بخشی از اون به دلیل تغییرات اقلیمه، اما خواسته ما اینه که دوستان در مدیریت بحران با توجه به اینکه سازمان هواشناسی چند سالی است که داره این موضوع رو زودتر اعلام میکنه، بله، اقدامات پیشگیرانه بهتری داشته باشن تا غافلگیر نشن.
ان شاء الله، و امیدوارم ما هم به عنوان کسانی که در نزدیکی رودخانه ها و در مسیر سیلاب ها و بروز سیل هستیم، حواسمون رو بیشتر جمع کنیم و موارد ایمنی رو قبل از بروز سیل و اتفاق ها رعایت کنیم. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. و اما در این بخش دعوت می‌کنم با دانستنی‌های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی‌های محیط زیست. توده زباله‌ای دو برابر مساحت تگزاس در اقیانوس آرام. بر اساس نتایج یک پژوهش جدید، توده بزرگ زباله در آبهای اقیانوس آرام که انبوهی از پلاستیک شناور در فاصله بین هاوایی و کالیفرنیا است، در حال حاضر به بیش از 600 هزار مایل مربع رسیده که معادل دو برابر وسعت ایالت تگزاس. لارنس لبرتون، مسئول این پژوهش، در یک نهاد غیرانتفاعی به نام بنیاد پاکسازی اقیانوس گفته وزش باد و تأثیر اون روی امواج باعث میشه که زباله‌ها در بخش‌های مرکزی اقیانوس آرام انباشته بشن و این توده بزرگ زباله که اولین بار در اوایل دهه 90 میلادی کشف شد، نتیجه انباشت زباله‌هایی است که از کشورهای آسیایی و آمریکای شمالی و جنوبی وارد آب‌های اقیانوس آرام میشه. بر اساس تخمین زده شده، این توده بزرگ زباله 1.8 تریلیون قطعه پلاستیکی رو شامل میشه و گفته شده وزن اون چیزی در حدود 88 هزار تن، یعنی معادل 500 هواپیمای بزرگ باشه. ارقام جدیدی که در مورد حجم و وزن این توده زباله به دست اومده 16 برابر تخمین‌های قبلی است. با توجه به اینکه توده‌های زباله در آب‌های بین‌المللی قرار داره، هیچ دولتی برای جمع‌آوری و پاکسازی اونها اقدامی نمی‌کنه. در نتیجه فقط نهادهای مستقل و غیرانتفاعی مثل بنیاد پاکسازی اقیانوس که هزینه اون رو بخش خصوصی تامین می‌کنه در این زمینه فعال هستند. خشکی دریاچه ارومیه و اثرات مخرب اون بر معیشت ساکنانش. دریاچه ارومیه به مساحت 5000 کیلومتر مربع، دریاچه‌ای وسیع و شوره که در شمال غربی ایران در میان استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی واقع شده. این دریاچه در پایین‌ترین نقطه حوزه آبریز بسته‌ای قرار داره که قسمت‌های از اون در استان کردستان است و گفته شده بیش از 5 میلیون نفر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه زندگی می‌کنند و خشک شدن اون اثر مخربی بر معیشت روزمره مردم خواهد گذاشت. از مشکلات اصلی تالاب‌های ایران توسعه ناپایدار در حوزه آبریزه. این توسعه ناپایدار با مشکلات متعدد دیگری تشدید شده. مشکلاتی مثل محدودیت شدید منابع آب و رقابت میان کاربری‌های مختلف جهت بهره‌برداری از منابع آبی که در نتیجه تأمین نیاز آبی تالاب‌ها در اولویت‌ها در نظر گرفته نمی‌شه و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت منابع آب بدون در نظر گرفتن نیاز آبی تالاب‌ها صورت می‌گیره.
نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه گاندو رو معرفی می‌کنیم. کروکودیل‌ها یا گاندوها خزندگان ارزشمندی‌اند که نقشی مهم در تعادل محیط زیست دارند. تنها یک گونه به نام تمساح پوزه کوتاه ایرانی در جنوب شرقی ایران در منطقه بلوچستان زندگی می‌کند. این تمساح تالابی بین مردم بومی به نام گاندو شناخته می‌شود. به همین دلیل سازمان حفاظت محیط زیست محل زندگی یگان تمساح ایرانی رو منطقه حفاظت شده گاندو نامگذاری کرده و مدیریت میکنه. وسعت این منطقه حدود 465 هکتاره و جالبه بدونید گاندوها تنها خزنده ایرانیان که از تخمها و همچنین نوزادانشون بیشتر مراقبت میکنن و به اونها در خروج از تخم و زنده موندنشون کمک میکنن. برای مشاهده گاندو بهتره با هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست و تحت نظارت و حضور محیطبانان به مراکزی که این خزنده زیبا در اونجا حفاظت میشه وارد بشید. بیایید گونه های جانوری و گیاهی موجود در کشورمون رو بیشتر بشناسیم، مراقبشون باشیم تا همچنان شاهد حضور اونها در طبیعت باشیم. به خاطر داشته باشیم که حفاظت از محیط زیست وظیفه یکایک ماست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ایران را بشنویم.